گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1399. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن سال 1399 به 3.9 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل 11.4% افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.70% کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در 11 ماهه سال 1399 به حدود 78 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4% افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است بررسی تحولات متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهر تهران مؤید آن است که در بهمن سال جاری تعداد 8 منطقه از مجموع 22 منطقه کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل را ثبت کردند. گفتنی است گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1399 برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. شب بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه. رسیدیم به ساعت 21:03 و نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری. همکارانم برنامه‌ای با نام زن و اقتصاد رو برای این لحظه شما در نظر گرفتند که دعوت میکنم تا شنونده باشید. در واپسین دقایق این نوبت کاری لحظاتی پیش از ساعت 22 باز هم با شما خواهم بود. برای خداحافظی.
در جا نزدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو موفق
همیشه همه چی در حد کمالش میخوام.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت
اونسوریایی که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب و کار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امروز ما خوشحالیم که در بهترین اوقات و لحظات در کنار شما خانواده های عزیز، به خصوص زنان توانمند ایران زمین هستیم. به برنامه زن و اقتصاد خوش آمدید. ما در این برنامه می‌پردازیم به معرفی زنان فعال در عرصه اقتصاد کشور. خوشحال می‌شیم تا پایان با ما همراه باشید. برای همراهی و ارتباط با ما، شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37 اقدام بفرمایید. ما در برنامه امروز زن و اقتصاد به معرفی یکی دیگر از بانوان مدیر و کارآفرین در عرصه اقتصاد کشور می‌پردازیم و با فعالیت‌های ایشون آشنا می‌شیم. بله، اگر در کسب و کارتون هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدید، بازم بیشتر تلاش کنید. امید به آینده راهی برای شما باز خواهد کرد. دوستان عزیز، ما در برنامه امروز زن و اقتصاد در خدمت یکی از بانوان کارآفرین هستیم در بخش هوانوردی، سرکار خانم شوکت عبداللهیان که مدیر عامل یک مرکز فعال در حوزه هوانوردی هستند. سلام عرض می‌کنم خانم عبداللهیان، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید خانم عبداللهیان. حالا فعالیت خانم ها در عرصه‌های اقتصادی مختلف رو ما شاهد بودیم و هستیم، اما در حوزه هوانوردی شاید کمتر مطلع باشیم از چگونگی حضور خانم ها در این عرصه. من میخوام حالا از خودتون بپرسم که چطور وارد این حیطه شدید و اصولا چرا هوانوردی؟
خدمتتون عرض کنم که من مدرس بودم، در رشته تحصیلی خودم خدمات اجتماعی گرایش جامعه شناسی هستش.
بله.
من سالها تدریس کردم و سابقه مدرسی و مدیریت آموزشی دارم.
خوب.
بعد همسر من موقوفه ابو فاضل رو بنیانگذاری کردن. این موقوفه بخشای مختلفی داره که یک بخشش فعالیت آموزشی مرکز صنعت هوانوردی هستش که زیر پوشش دانشگاه جامعه علمی کاربردی و وزارت علومه.
درست.
این هدف از تأسیس این مرکز، از کلن همسر من خلبان بودن، خلبان افور بودن و طرف و فرمانده عملیات جنگی و در تمام طول دفاع مقدس در خط مقدم جبهه حضور فعال داشتن.
بله، الان نیستن ایشون؟
نه خیلیشون در سانه هوایی مشهد از بین رفتن.
خدا رحمتشون کنه. خب
بعد از این اتفاق من سعی کردم که کارا و اهداف ایشون رو دنبال کنم و چون سابقه آموزشی و مدیریت آموزشی داشتم، اومدم بخش صنعت هوانوردی رو مدیریت کردم. هدف ما کلن از تأسیس چنین مرکزی این بود که نیروی متخصص برای بخش های هوانوردی و فرودگاه ها تربیت بشه. چون ما در اون دوران در تحریم هم به سر می بردیم، معمولا از این بخش از فعالیت های تخصصی تا اندازه در مضیقه بودیم.
درست.
به این خاطر این مرکز رو که تأسیس شد، این نیروهای متخصص رو شروع به تربیت در بخش کاردانی و کارشناسی کرد و بعد این نیروها بلافاصله جذب مکانهای تخصصی مورد نیاز شدن. باید این مسئله رو خدمتتون بگم که تأمین وسایل برای چنین جایی کار بسیار سختیه، به خاطر اینکه معمولا هواپیما چیزی نیست که در اختیار همه باشه یا همه بتونن از اون استفاده بکنن. منظور من سوار شدنش نیست، منظور من امکانات هوایی هست که در اختیار مثلا افراد قرار بگیره برای آموزش. مثلا شما در بخشی که میخواین اتومبیل رو آموزش بدین، به راحتی میتونید اون رو در اختیار داشته باشید، ولی برای هواپیما شما حتی برای تهیه یک پیچش باید از هواپیمای اسقاط شده که قابل استفاده نیستن استفاده بکنید و با مجوزهای متعدد تا این رو بتونید در اختیار بگیرید، یا موتورهایی که مثلا باید آموزش داده بشه و دانشجو باش آشنا بشه، یا وسایلی که کلا باید دانشجو باش آشنا بشه تا اینکه بتونه کار بکنه و بعد در محیط شغلیش فعال باشه و فعالیت مثبتی داشته باشه. ما با همه این مشکلات مبارزه کردیم، سعی کردیم که جلو بریم و از جاهای مختلف تا اندازه زیادی تونستیم این پیچ و مهرهای به درد نخور زنگ زده رو بیاریم در اونجا و بعد در کارگاه خودمون برای دانشجو قابل استفاده بکنیم و یک چنین مرکزی رو با چنین هدفی تأمین نیاز اساسی جامعه در بخش هوانوردی، صنعت هوانوردی راه اندازی بکنیم. باید بگم که این کار البته بدون مشکل نیست، چون جامعه معمولا خانم ها رو به راحتی مخصوصا تو بخش های صنعتی قبول نداره، معمولا در مقابلشون مقاومت میکنه. باید بگم که خب من هم در مقابل اونها سعی کردم مقاومت بکنم، ایستادگی بکنم، پافشاری بکنم تا اینکه بتونم به این هدف بزرگ دست پیدا کنم. خوشبختانه باید بگم که من امروز حالا چه در این مثلا مکان خاص باشم چه نباشم، هدف اصلی خودم رو که توسعه صنعت هوانوردی در ایران بوده تونستیم انجام بدیم تا الان، و بعد به تربیت نیروهای متخصص که همین الان در بخش‌های متعدد مشغول فعالیت هستن و دارن به کسب درآمد میپردازن، هم درآمد خوبی بر خانواده‌شون میتونن به ارمغان بیارن و هم از شغل بسیار مثبتی در جامعه برخوردار باشن، میتونم بگم که نتیجه مثبت گرفتید.
در واقع شما وقتی که حاصل زحمات خودتون رو میبینید که الان در اجتماع دارن فعالیت میکنن و تخصص پیدا کردن و در صنعت هوانوردی الان به هر حال حرفی برای گفتن دارن، از هدفی که داشتید و رسیدن به هدفتون خب احساس رضایت میکنید و خوشحال هستید. خب خدا رو شکر. دوستان عزیز شنونده، ما زن و اقتصاد رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو تخصصی اقتصاد. امروز ما صحبت‌های انشاءالله خوبی خواهیم داشت با سرکار خانم شوکت عبداللهیان از بانوان کارآفرین در بخش هوانوردی که توصیه میکنم حتما با ما همراه باشید.
زن و اقتصاد، معرفی بانوان کارآفرین موفق در عرصه اقتصاد و تجارت، اشتغال زایی، کسب و کار خانوادگی، مشاغل خانگی و شیوه های نوین مدیریت در عرصه تولید کالاها و خدمات، فناوری اطلاعات، صادرات، کشاورزی و ده ها حوزه اقتصادی دیگر. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زن و اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد، صحبت داریم میکنیم با سرکار خانم شوکت عبداللهیان از بانوان محترم کارآفرین در بخش هوانوردی که مدیرعامل یک مرکز فعال در حوزه هوانوردی هم هستند. خانم عبداللهیان، شاید برای خیلی ها جالب باشه که بخوان بدونن شما چطور به عنوان یک کارآفرین در این حوزه شروع به فعالیت کردید، اصولا چگونه شناسایی شدید و چطور وارد این فعالیت های بخش هوانوردی شدید. اشاره کردید در بخش اول به این که که خب به هر حال با همراهی همسرتون و به دلیل اینکه ایشون هم خب در بخش هوانوردی فعال بودن، یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بدید. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من به عنوان کارآفرین از طرف وزارت کار و امور اجتماعی دعوت شدم، ولی آقای مهندس لطفی که در شهرداری تو بخش کارآفرینی شهرداری با ایشون آشنا شدم. ایشون اومدن و در این زمینه از من سوالاتی پرسیدن چون براشون جالب بود. کارآفرین تو بخشای دیگه شاید مثلا تو جامعه توی تخصصهای دیگه وجود داشته، ولی تو این بخش معمولا خیلی کم بودن. همین الان هم بخشای آموزشی هوانوردی منحصرا در این مراکز داره تدریس میشه و آموزش داده میشه و بخشای دانشگاهی دیگه فاقد این رشته ها هستن.
درسته.
به همین خاطر است که به خاطر جذابیت و محدودیت و منحصر به فرد بودنش متوجه واقع شد و بعد با من در این زمینه صحبت شد و خوشبختانه ما امکاناتی که تو این بخش داشتیم رو در چند نمایشگاه به نمایش گذاشتیم و تونستیم دانشجویانی در اینجا تربیت کنیم که از خلاقیت‌های بسیار بالایی برخوردار بودن و در سطح ایران مطرح شدن و بعد الان به عنوان نیروی متخصص توی بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستن. میتونم بگم که کارآفرین اصلا برخلاف اون چه که تو ذهن افراد وجود داره فکر میکنن که حتما یک چیز خیلی بزرگی باید باشه و یه چیز خیلی نوعی باید باشه، در حالی که نه، شما از ساده ترین چیز میتونید به خلاقیت و کارآفرینی برسید. مثلا شما تو همین بخش هوانوردی میبینید که ما از ساده ترین چیزها، از اون چیزهایی که واقعا اصلا کاربردی ندارن و دورانداختنی هستن، ما تونستیم یک مرکز علمی کاربردی رو اندازی بکنیم و کارگاهش رو مجهز بکنیم و با آموزش و تربیت نیروی متخصص بپردازیم، با اون چیزهایی که اصلا دیده نمیشن و به کناری زده میشن و بعد هم مثلا وارد بخش غیر قابل استفاده ها میشن. به این خاطر میتونم بگم که مخصوصا خانم ها یک فکر فوق‌العاده تازه دارن، مدیریت فوق‌العاده‌ای دارن، به خاطر اینکه خانم ها مدیر خانواده هستن، خانواده رو دارن حمایت میکنن، مدیریت میکنن، همیشه تو بخش مدیریت خلاق هستن. ما اگه بخوایم خانم ها رو در نظر نگیریم، باید بگم که یک بخشی از نیروی فعال و متخصص رو کنار گذاشتیم، از هوش و استعداد و توان و مدیریتی اونها بهره نبردیم.
اشاره کردید به خانم ها، سقف خانم عبداللهیان، میخوایم ببینیم که استقبال خانم های کارآفرین از فعالیت در حوزه هوانوردی چگونه بوده و اصولا این خانم های کارآفرین مثل شما که در این عرصه فعالیت میکنن چه مشکلاتی دارن. خودتونم به عنوان یک بانوی موفق کارآفرین چه مشکلاتی داشتید و چطور با این مشکلات مبارزه کردید؟
خوشبختانه خانم ها خوب استقبال کردن، چون در یک بخشی میتونن خیلی فعال باشن. رشته های هوانوردی رشته های خاصی هستن، مثلا تعمیر نگهداری موتور هواپیماست که خب معمولا در این بخش خانم ها نمیتونن چندان فعال باشن، ولی کن در بخش مثلا اویونیک الکتریک و الکترونیک هواپیما هست میتونن خیلی خوب فعال باشن و از هوش و داناییشون در این زمینه میتونن خیلی خیلی کمک بگیرن. در بخش های دیگر هم خانم ما میتونن فعال باشن، مشکلی برای فعالیتشون وجود نداره، ولی کن این رو در بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردم، معمولا خانم ها در جامعه مخصوصا توی زمینه کارآفرینی با مخالفت های شدید، موانع شدید ممکنه که روبرو بشن، ولی هنر یک خانم کجاست؟ هنر یک خانم اینجاست که بتونه این موانع رو به راحتی با آرامش از سر راه خودش برداره و با اون مخالفت ها مدارا بکنه و اون نظر اونها رو هم تغییر بده، به ترتیبی که اونها هم قبول کنن که وقتی خانم در یک بخش صنعتی حتی داره کارآفرینی میکنه، کارش میتونه خیلی جنبه مثبتی داشته باشه.
بله، خودتون مشکلاتی باش مواجه بودید که براتون حالا خیلی مهم بوده باشه احیانا بخواید ازشون اسم ببرید از این مشکلات و بگید که چطور باش مبارزه کردید؟ مثلا یکی دو مورد رو مثال بزنید برای ما.
خب بله، حالا من نمیخوام که اسم اشخاص رو بیارم، ولی کلا به شدت با شخص من مخالفت میشه. البته وقتی که من مسئولیت این بخش رو به عهده گرفتم تعداد دانشجو رو توسعه دادم، مرکز رو توسعه دادم، سعی کردم از نیروی متخصص استفاده بشه، بخش مالیش رو مدیریت کردم. ولی خب آقایون با چنین خانومی راحت کار نمی‌کنن و میخوان کنارش بزنن، فکر میکنن خودشون بهتر از این خانم کار میکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما میخوایم راجع به یک بخش بهتر دیگه، یک بخش خیلی جذابتر دیگه با شما صحبت کنیم در مورد تعادل بین کارهای منزل و شغل، اما فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان مجددا برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد.
مختصر و مفید.
شما اگر صاحب کسب و کار هستید، الان حستون نسبت به کاری که دارید چیه؟ یا حتی نه، اگر کارمند هستید، اگر خود اشتغال هستید، یا اگر برای کسی دیگه ای دارید کار میکنید، حستون چیه؟ دوستش دارید؟ میتونید با کارتون ارتباط برقرار کنید؟ آیا فضای کاری براتون جذابه یا نه خسته کننده و شکننده؟ صبح که میخواین از خواب بیدار شین، با چه انگیزه‌ای، با چه برانگیختگی و با چه نشاط و انرژی وارد محیط کارتون میشید؟ آیا احساس میکنید تو محیط کار اون فضای کاری انتظار شما رو میکشه؟ آیا شما انتظار رسیدن به فضای کاریتون رو میکشید؟ یا اینکه وقتی که بعد از ظهر، حالا یا بعد از ظهر غروب، میخواین از فضای کار بیاین بیرون، با دلخوری از فضای کار میایین بیرون، یعنی که خسته شدید و منتظرید که زمان خروج برسه و در واقع بزنید بیرون و حالا برید دنبال زندگیتون، چه احساسی واقعا دارید؟ دقیقا اینجا با اون احساس شما میخوام صحبت بکنم. ببینید، ما یا راضی هستیم از فضای کارمون یا راضی نیستیم. و قطعا اگر فضای کاری راضی نباشیم، اصلا مهم نیست که اون کارمون چیه، درآمدمون چیه و با چه کسایی ارتباط داریم. اگر برایند ما رضایت از اون فضای شغل، از اون کارمون نباشه، فضای شغلمون نباشه، هم به خودمون آسیب میزنیم، هم به دیگران، و خستگی ها و کدورت هامون رو به فضای خانوادگی و اجتماعیمون منتقل میکنیم. اما چه کار بکنیم که راضی باشیم؟ آیا ما میتونیم شغلمون، حتی اگر خیلی با سلیقه هامون، ذوقمون، حتی تخصص دانشگاهیمون همراستا نیست، بازم ازش لذت ببریم؟ بله، واقعا روش هایی هست که حتی اگر تو این شرایط نامساعد هم باشین، شما میتونید از فضای شغلتون، از کارتون احساس رضایت بکنید. حداقل درجه رضایتتون رو ببرین بالاتر یا درجه کدورتتون رو کمرنگ تر بکنید. ببینید، رضایت از سه باب حاصل میشه. یکی از محیط کار. یه وقت ببینید محیط اون کار، محیط اون اداره، محیط اون سازمان یا محیط اون کارخونه یه جوری که دوست داشتنیه. حالا برای هر کسی ممکنه یه تعریفی داشته باشه. یکی میگه اینجا محیط خیلی دوستانه است، یکی میگه محیط خیلی رسمیه، یکی میگه بالاخره محیط براش رضایت بخشه، یکی میگه محیط خب محیط سالمی است، محیط پر انرژی است، محیط براش دوست داشتنیه. حالا حتی اگر کارش هم خیلی دوست نداره، چون محیط رو دوست داره یا محیط قابل اعتمادی است، به ویژه برای خانم ها که خیلی به این نکته اهمیت میدن، به خاطر اعتمادی که توی محیط هست طاقت میاره. یکی یه وقت ممکنه شما کار رو دوست ندارید، حالا محیطش هم اونقدر برات جذاب نیست، ولی درآمد خوبی داره. خب در ازای این کار حالا سخت و شکننده یا تحمل این محیط مثلا نامطبوع که ممکن از نظر ایمنی یا حتی بهداشتی وضعیت خوبی نداشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه و شما به خاطر این تحمل میکنید. یه وقت ممکنه هیچ کدوم اینها نباشه، یعنی شما درآمد خیلی خوبی هم نداشته باشید، ولی نوع فعالیت، یعنی اون کاری رو دارید سازمان انجام میدید یا به کاری اشتغال دارید که نوع اون کار رو دوست دارید. مثلا یه کسی میگه من صنعت کفش رو دوست دارم، یکی میگه من پوشاک رو دوست دارم، یکی میگه من طلا و جواهرات رو دوست دارم. حالا چون صنعت جواهرات رو دوست دارم، ریسک هاشم میپذیرم، سبک مثلا ارتباطاتشم میپذیرم و یا هر سختی های دیگه ای رو مثلا قبول میکنه. اینه که دوست داشتن نوع اون کار هم به شما کمک میکنه که میزان رضایتمندی تو از محیط ببری بالاتر. پس در واقع اگر یکی از این سه تا عامل برای شما ایجاد رضایت و برانگیختگی نمی‌کنه، زودتر از اون شغل بیاین بیرون، شغلتون رو عوض کنین، و یا اینکه اگر کارمند هستید، در واقع شاغل هستید، برای دیگران کار می‌کنید، اون فضا رو عوض کنید و از اونجا بیاین بیرون، چون به خودتون آسیب می‌زنید. یکی اینکه محیط براتون جذابیت داشته باشه، دیگر اینکه درآمدش راضی کننده باشه، و دیگر اینکه نوع کار رو دوست داشته باشید. هر کدوم از اینها حداقل‌هایه. البته اگر هر ستاش با هم بشه که دیگه فب حل مراده و براتون خیلی جذابیت و وفاداری خواهد داشت. اونطور توی همین فضا هم میتوان با روش‌های رضایت رو هی ارتقا داد، بهبود داد. مثل اینکه شما توی هر فن و پیشه‌ای که هستید سعی کنید پیشکسوت‌های اون صنعت خودتون رو شناسایی بکنید. چه کسانی در صنعت شما پیشکسوت بودن و برنده بودن و افتخار آفرین بودن؟ چون افتخار کردن به بعضی از در واقع شخصیت‌ها، اینکه شما شخصیت‌های ممتاز اون شغل رو بشناسید، یک برانگیختگی و ایجاد روحیه براتون به وجود میاد که به بهبود رضایتتون کمک می‌کنه.
مختصر و مفید رو شنیدیم با اجرای نیر سادات طباطبایی. همچنان در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با زن و اقتصاد از رادیو تخصصی اقتصاد. بخواهید و بجویید تا بیابید. هر آنچه طلب می‌کنید و در راستای رسیدن به آن گام برمی‌دارید بسیار به شما نزدیک است. بله دوستان عزیز، زن و اقتصاد خدمتتون عرض می‌کنم که با خانم شوکت عبداللهیان صحبت می‌کنیم، از بانوان کارآفرین در بخش هوانوردی که مدیر عامل یک مرکز فعال در حوزه هوانوردی هم هستند. خانم عبداللهیان، با هم صحبتمون رو به اینجا رسوندیم که خانم های کارآفرین چطور میتونن بین کارهای منزل و شغلشون تعادل برقرار کنن؟ این سوالیه که ما در برنامه‌های مختلف زن و اقتصاد از مهمانان برنامه میپرسیم. چطور تعادل برقرار میکنید؟
با توجه به اینکه یک خانم اولین وظیفه‌اش وقتی که ازدواج میکنه وظیفه همسریه، بعد وظیفه مادری هستش و مدیریت خانه و بعد هم اون مسئولیت شغلی که به عهده داره.
درست.
من اعتقادم اینه که خانم ها از زیرکی و هوش بسیار بسیار خوبی برخوردار هستن و میتونن با برنامه ریزی و دقت یک تعادلی بین این وظایف خودشون به وجود بیارن. کما این که در بعد خانواده، مثلا یک خانم میبینید صبح که میخواد بره سر کار، معمولا کار ساعت معین داره، ورود معین، خروج معین داره.
بله.
میبینید که در خانه کاراشو هماهنگ کرده، مرتب کرده که صبح میره سر کار مشکلی نباشه و بعد برنامه ریزی برای وظایف همسریش انجام داده، برای وظایف مادریش انجام داده، یک هماهنگی و یک تعادلی داره در فکرش مدیریت میکنه تا اینکه بتونه این هماهنگی رو ایجاد کنه. و بعد در بخش شغلی هم شما اگر تشریف ببرید توی مثلا ادارهای مختلف، بانک ها، جای مختلف، ببینید که خانم ها با دقت و ریزبینی بیشتری به مسائل توجه دارن و فعالیت خودشون رو انجام میدن. به نظر من مدیریت، اون بخش مدیریت کردن خیلی مهمه، برنامه ریزی خیلی مهمه، اون خلاقیتی که خانم در این بخش از خودش نشون میده این خیلی اهمیت داره. و معمولا ما مثلا در بود آقایون، چون که آقایون این وظایف رو در خانه به عهده ندارن، فقط به بخش شغلیشون میپردازن.
بله.
و ممکنه در بود شغلیشون خیلی آدمای موفقی باشن، ولی کن اگر که خانم ها در بود شغلیشون آدمای خیلی موفقی هستن، واقعا اونا هنرمندن. چرا؟ چون تونستن آنچنان مدیریت کنن کارشون رو، زندگیشون رو، فرزندشون رو، وظایف همسریشون رو، که تضادی بین اینها به وجود نیاد. شخص خود من در زمانی که کار میکردم، مثلا در زمان جنگ، شوهر من در خط مقدم جبهه بودن، ما هم از امکانات جای استفاده نمیکردیم، در یک منزل شخصی سکونت داشتیم.
بله.
در جایی که یه مقدارم فاصله داشت، دور بود، ولی که خب کار، وظایف، حالا مسئولیتی که به عهده من در زمینه بچه ها بود، معمولا من با برنامه ریزی این کارا رو انجام میدادم و حتی مثلا اگر فردا امتحان داشتم، سوالا رو هم مثلا ساعت 12 به بعد می نوشتم که صبح که میخوام برم سر کار برای رفتن سر کار مشکلی نداشته باشم. به نظر من خانم ها از هوش و زیرکی خاصی در مدیریت بهره‌مند هستن. به همه خاطر من میتونم بگم که خانم ها مدیران کارآفرین لایقی هستن.
خدا رو شکر. شما چند فرزند دارین خانم عبداللهیه؟
من 3 فرزند دارم.
خب بچه ها دیگه الان بزرگن دیگه فکر میکنم. بله. الحمدلله. بله بسیار خب. من میخواستم بدونم در زمانی که حالا بچه ها کوچیک بودن، مدرسه میرفتن، دانشگاه میرفتن، آیا مشکلی نداشتید؟ مثلا بچه ها گلایه ای نداشتن از اینکه مادرشون هم بیرون از منزل شاغله و هم باید به اونها رسیدگی بکنه؟